پایگاه اینترنتی آستان مقدس حضرت احمد بن موسی کاظم علیه السلام. شاه چراغ داتایار.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. تبریک عرض میکنم محضر برادران و خواهران بزرگوار. دهه امامت و ولایت رو و پیشاپیش عید قدیر و خم رو در حقیقت استمرار توحید در ولایت در روز عید قدیر خم تضمین شد برای اسلام، برای دین خاتم الهی و برای امت اسلام تا پایان عمر دنیا. حقیقتاً اون قله بلند اسلام ناب همین قله امامت و ولایت هست. تمام این جلساتی که داشتیم طی دو سه سال گذشته که امروز 71 جلسه بحث ولایت فقیه رو در خدمتتون هستم، همه مباحث پیرامون همین بحث ولایت و امامت هست. یعنی اون چیزی که اون نقطه مرکزی تمایز اسلام ناب با اسلام اموی، اسلام آمریکایی به تعبیر امام، اسلام مستکبران جهان، نقطه اصلی تمایز و تفاوتی که بسیاری از مسائل دیگر رو عوض میکنه، همین بحث ولایت و امامت هست. اعتقاد به امامت و ولایت 15 جلسه راجع به مبانی اعتقادی صحبت شد تا امروز. امروز یه جنبندی در حقیقت انجام میدیم، نتیجه گیری میکنیم. در طول خود مباحث گذشته نتیجه گیری ها شده، یعنی ما بحث توحید رو که مطرح کردیم نتیجه گیری داشتیم، معاد رو همینطور، امامت، ختم نبوت، انسان شناسی، همه این مباحثی که پیش اومد. بعدش هم یه جنبندی هم کردیم. به نظر اومد یک جا تو یه جلسه روی همین نتایج صحبت کنیم، این بهتر شاید، یعنی اگرچه تکرار شاید باشه اما برای جمع حاضر قطعا بهتره. اولین نتیجه‌ای که داریم توی همین مبانی اساسی که بحث توحید بود، این نکته رو متذکر شدیم که وقتی توحید به معنی واقعی کلمه در وجود یک انسان شکل میگیره، دیگه همه اصول اعتقادی، همه فروع عملی انسان، همه رنگ توحید باید به خودش بگیره. اینجا یه نکته ای رو بگم خدمتون، ببینید درست فهمیدم یا نه. یه وقتی است که توی جلسه علمی نشستیم با هم داریم حرف میزنیم، هم آماده و مطالعه کرده نشستیم، راجع به توحید صحبت میکنیم، همین اصل اساسی اسلام. خیلی به کاممون شیرین میاد بحث، میگیم به به واقعا چقدر دقیقه، چقدر حساب شده است، اسلام چقدر دقیق کار کرده. یه نوع لذت درسته، ولی لذت چیه؟ لذت علمیه، لذت نظریه. یعنی من از این شکل بس خوشم اومده، کیف کردم، قد دقیق و خوب و منها خیلی خوشم میاد. این اصلا محل بحث ما نیست. این خوش اومدن خدمتتون که عرض کنم این بحث های تئوریک و اینها در توحید، اینها محل بحث نیست. چی محل بحثه؟ اون تثبیت، یعنی شکل گرفتن توحید در وجود انسان محل بحثه. یعنی انسان موحد بشه، مشرک نباشه عملا. یعنی واقعا هم دقیق شناخته باشه، هم میل قلبی پیدا کرده باشه، و هم در رفتار و تمام حرکات و سکناتش این ایجاد شده باشه. این لذت بخشه. دقت بکنید، یعنی انسان موحد بشه. اون نوع اول یه آدم مشرک هم میتونه خوشش بیاد، نمیتونه؟ یه آدم مشرک، ملحد، صهیونیست، فاسد توی کلاس نشسته بحث خیلی شیوا و شیرین و این هاست، میگه به به ها این بحث ها، این از نظر علمی، این میشه از تو چند تا مقاله خوب در آورد و یه پول خوبی به جیب زد مثلا اینطوری. یه آفتی که ما بچه مسلمان ها گرفتار شدیم، حالا شاید شما ها گرفتار نشد، من خودمو دارم میگم، هم تو حرف زدن و خوشحال شدن و کیف کردن تا بلند شدیم هم آدم قبلی باز هست. یعنی سر جلسه کیف میکنیم و حتی عشق میریزیم از بس کیف میکنیم، خوشمون میاد، ولی وقتی بلند شدیم دوباره هم مسیر قبلی ادامه پیدا می کنه. اگه بحثمون تند شد، همون اخلاق رذیل خودش رو دوباره نشون میده. نگاه، اگه بحثمون تند شد تو هم بحث توحید که ما رو دعوت میکنه به اخلاق الهی پیدا کردن، همینجا اگه بحثمون تند شد به همینجا توحید هم میکنه، یعنی ضد توحید عمل میکنه همینجا تو همین بحث. این آفت هست جدن. میام تو فضای عرفان خیلی زیبا بحث میکنیم، قصه های خوب میگیم، کیف میکنیم، ولی رفتارمون هیچ رنگ و بوی از عرفان نداره. اصلا تمام بحث خواهران و برادران سر این هست که این اندیشه در وجود انسان شکل بگیره، به موقع ما رو حرکت بده، به موقع ما رو متوقف کنه، به موقع زبانمون باز بشه، به موقع زبانمون بسته بشه، به موقع نگاه کنیم، به موقع نگاه نکنیم. صدای الله اکبر که بلند شد، تمام وجودمون به اهتزاز در بیاد، دیگه نتونیم بایستیم، حرکت کنیم به سمت نماز، به سمت راز و نیاز با معبود یگانه. این مهم هست، این مهم هست. توحید یعنی این. خب اگر انسان موحد شد، به معنی واقعی کلمه. دیگه نه اندیشه‌ای داره که غیر توحیدی باشه، یعنی علمش هم علم توحیده. اینا رو جدی بگیرید، نگید مگه میشه علمم علم توحید باشه. بله علمم علم توحیده، یعنی علم فیزیک هم میشه علم توحید. چطوری؟ به این معنا که وقتی این آسمان، ستاره ها، کهکشان ها اینها رو طرف داره کار علمی میکنه تو رشته فیزیک، اینها رو همه آیه ببینه، آیات خدا، داریم تو آیات خدا کار میکنه و از این آیه ها به خود خدا برسه، میشه علم توحید. علم فیزیک ولی توحیدی، شیمی توحیدی، پزشکی توحیدی، هنر توحیدی، معماری توحیدی. بعضی های قد برشون سخت و ثقیله که اصلا میخندن، میگه آقا یه حرفا رو بذارید کنار، علم که یه حرفا رو برنمیداره، علم دیگه اسلامی و غیر اسلامی نداره که علم. اما واقعیت این است که علم میتونه توحیدی باشه، میتونه الهادی باشه. پیش آمده دیگه، دیدیم تو دنیای خودمون. حالا شاید قدیمو نمیشده این حرفا رو خیلی اثبات کرد، امروز که میشه اثبات کرد. یعنی اون فیزیکدان غربی به مجرد این که موفق شد مثلا چند تا از گره های رو تو علم فیزیک باز بکنه، با غرور تمام گفت ما دیگه نیازی به خدا نداریم، چون همه چیز بر اساس یک نظم معین داره حرکت. ما دیگه خدا لازم، خدا که لازم نیست اینا رو بچرخون دیگه، اینا خودشون دارن میچرخون. این میشه علم غیر توحیدی، یعنی طرف رفته فیزیک کار کرده، از خدا فاصله گرفت، اینها آیه نشدن براش. همین چیزی که قرآن میگه، که اینها آیات هستن. اون طرف سواد نداره اصلا، همین گردش آسمان، خورشید، ماه و کهکشان ها و حرکت های زمین و آسمان اینها رو دیده، میگه من از اینجا متوجه میشم یه سازنده باید پشت این کار باشه. این از اینجا به خدا رسه. نه هیچ اندیشه‌ای یعنی علمی، نه هیچ گرایشی، میلی در انسان موحد نیست، مگر اینکه نشانی و علامتی از توحید در اون وجود داره. خب این توحید، حالا بس قبلا مفصل شده، آیا یه انسان موحد اینطوری میتواند در عرصه وسیع و پرمسئله حکومت و اداره جامعه انسانی هیچ نشانی از توحید و رنگ الهی سراغ نگیرد؟ یعنی تو ذره ذره کارش خدا رو میخواد ببینه و لحاظ بکنه. برداشتن یه قند میگه حلال، حرام، طاهر، نجس، این خدا رو داره ملاحظه میکنه. بعد میاد تو عرصه حکومت بگه نه اصلا اینجا بس خدا مطرح نیست، که اینجا دنیا هست. میشه این تو چیزی؟ خب اعتقاد به اصل توحید به همون شکلی که در گذشته بحث کردیم، این نتیجه بدیهی را به ما میدهد که مسئله مهمی همچون اداره جامعه انسانی نمیتواند یک مسئله فرعی و بدون پیوستگی و ارتباط با اصل توحید مورد بیتوجهی اسلام راستین واقع شده باشد. واقعا اگر اعتقاد به اصل توحید باشه، این اعتقاد ما رو میکشونه به عرصه جامعه. اینجا میخوام رنگ توحید ببینی. خب نظریه ولایت فقیه چی میگه؟ ارتباط اون بحث توحید با ولایت فقیه، اون چیزی که در نظریه ولایت مطلقه فقیه مطرح هست همین هست، که اینجا رنگ توحید قراره وجود داشته باشه. در این نظریه گفته میشه، تأکید میشه، همون اذن ولایت و سرپرستی بر جامعه اسلامی است که از ناحیه خداوند به فقیه جامعه شرایط داده شده است. یعنی اومدیم حاکمی که در رأس جامعه اسلامیه، ما چون موحد هستیم میخوام ببینیم الان که قرار هست جامعه اداره بشه، خب چطوری این توحید تو این جامعه پیاده سازیم، تو حکومت، تو حاکم؟ نظریه بلاتفاقی اینطور پاسخ میده، میگه با همین اذن ولایت یا نسب، حکومت و حاکمیت فقیه رنگ توحیدی میگیره. یعنی این فقیه که میخواد یه امضا بکنه زیر یه حکم، عملا این به اذن الله این امضا اعتبار داره. ما نظرمون اینطوریه، حالا چه مسئله بزرگ باشه چه مسئله کوچک، این اگه اذن خدا باشه این امضا اعتبار داره، اگه نباشه اعتبار نداره. چرا؟ چون من همه چیز رو از خدا میدونم، چون من موحد هستم. عملی که میخواد انجام بگیره باید رنگ خدا توش باشه. و این امضا رنگ خداش از کجاست؟ از اذن خدا، از نسب فقیه به ولایت. در حقیقت حلقه اتصال حاکم به توحید، یه عبارت دیگه میشه، این حاکم که در رأس جامعه قرار گرفته، در رأس یک کشور، حلقه اتصالش به خدای واحد اذن و نسب الهی حاکم به حاکمیت هست. اون اذن خدا، نسب خدا. این یه اصل فرا زمانی هم هست، تا همیشه همینطور، هر وقت حاکمی در رأس جامعه باشه. 2000 سال پیش هم همین قانون توحید همین رو میگه. ببین جهان از این جهت که عوض نشده، این خدا عوض شده یا جهان عوض، جهان و خدا و هستی که تغییر نکرده، جهان بینی هم تغییر نکرده. در همیشه تاریخ جریان پیدا کردن اصل توحید تو مسئله حاکمیت از طریق همین اذن و نسبه، هیچ رای غیر از این نیست. این اگه حضرت سلیمان هم در رأس جامعه بود به اذن الله، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، هر کدوم از این پیامبرانی که ولایت داشتن. انی جائل کل الناس اماما، هیچ راهی غیر از این نیست. جعل خدا، اذن خدا، نسب خدا. در نظریه ولایت فقیه گفته میشه که چنین اذنی در عصر غیبت فقط و فقط میتواند در فقیه جامعه شرایط مصداق داشته باشه. یعنی فقیه مجتهد، عادل، زمانشناس، شجاع، مدیر، مدبر. این ادعا این هست. حالا اگه کسی این رو قبول نداشت، اگه موحد بود باید به ما بگه که توحید اینطوری جریان پیدا نکرده، به این صورتی که شما میگی، به یه صورت دیگه جریان پیدا کرده، این اذن به کس دیگه داده شده، مثلا به رضا خان داده شده، باید اثبات کن. به ملک فهد داده شد، به فلان آقا داده شد، اینو باید اثبات کنه. انسان موحد داریم با انسان موحد، مسلمان موحد حرف میزنیم. یا باید به کلی بگه آقا عرصه حکومت اصلا از نیاز به اذن حرفا نداره، هر که بیشتر تلاش کرد، غلبه کرد یا بیشتر طرفدار داشت و انتخاب اکثریت آرا رو، اون دیگه، اون هر کاری خواست خودش میکنه. یا بعد اینطور بگه، اینم با توحید سازگار نیست، اینم ضد توحید میشه. اکثرا یعنی اکثریت میان یه شخصی رو انتخاب میکنن، هر کس حالا بیشتر تبلیغ کرد، بیشتر پول داد، بیشتر طایفش قوی تر بود، این رو انتخاب میکنن، این میاد در رأس جامعه، شروع میکنه میگه مثلا مسجد رو تعطیل کن، نماز رو تعطیل کن، روزه نگیر، عکس اینها رو رواج میده، برعکس میکنه کار. این ضد توحید میشه. مگه میشه توحید انسان موحد، مگه میشه تن به این حکومت اینطوری بده؟ خب این در ارتباط با بحث توحید. میام سر اصل بعدی، اصل نبوت. خب اصل نبوت بارها اینجا گفته شد، اصل نبوت اعتبارش دوباره به اصل توحیده. قبول دارید نبی برای چی این عظمت رو پیدا کرده؟ چون خدایی رو گذاشته با نبوت، فقط به این خود. البته خودش مقدمات خودسازی و پرورش روح رو، این گام برداشتن در مسیر کمال خودش انجام داده، تلاش کرد، اما نهایتاً این نبوت چیزیست که خدا به پیامبرش داده. پس اعتبار نبوت به خداست، یعنی توحید. اعتقاد، نبوت معناش میشه چی؟ میشه اعتقاد به ضرورت وجود وحی آسمانی و حضور پیامبران برگزیده الهی در زندگی انسان. خب نتیجه چی میشه؟ این سه تا نتیجه رو داره. انسان مؤمن در پرتو اعتقاد به نبوت، اولین نتیجه است که یک شخص انسانی برگزیده را ولی و حجت خدا و خود را موظف به اطاعت از او می‌داند. من وقتی معتقد هستم به نبوت پیامبر اکرم، اولین نتیجهش میشه این، یعنی میگم این حجت خداست، این ولی الله است، من مکلفم ازش اطاعت کنم. چندین آیه داریم تو قرآن همین رو داره مطرح. ثانیا وقتی معتقد شدم به نبوت رسول اکرم، به قرآن هم دیگه اعتقاد پیدا میکنم، درسته؟ یعنی این وحی که توسط این پیامبر به ماها عرضه میشه، این برای من حجت میشه. میشه من معتقد به نبوت باشم ولی قرآن رو قبول نداشته باشم؟ نمیشه. ثالثا از مجموعه گرانسنگی از پیامبر اکرم که از طرف خدا مأموریت تبیین وحی را بر عهده دارد برخوردار میشه. یعنی در کنار قرآن ما یه مجموعه خود رهنمودهای خود پیغمبر حجت هست. خب این دو تا مجموعه، یعنی وحی و سنت، بگیم کتاب و سنت، برای انسان مسلمان عصر خاتم یک ارزش ابدی دارن. انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و عترتی انهما لن یفترقا حتی یردا علی الروز. میشه این دوتا تا روز قیامت اعتبار. این دوتا مجموعه، هم قرآن هم سنت پیامبر، در باب حاکمیت و اداره جامعه اسلامی پیام روشنی که به ما میدن این است که حاکم مشروع الهی فقط آن کسی است که از اذن خداوند برای حاکمیت برخوردار باشه و هیچ راهی برای مشروعیت حاکم و جریان یافتن اصل توحید در عرصه حاکمیت جز نصب و اذن خداوند وجود ندارد. ما دو تا حجت به دست آوردیم دیگه، درسته؟ یکی قرآن با اعتقاد به نبوت، یه مجموعه گرانسنگی به نام قرآن داره، یه مجموعه گرانسنگی به اسم سنت پیامبر، سنت نبوی. به قرآن مراجعه میکنیم، میبینیم راه مشروعیت حاکمیت رو گفته اذن خدا. به سنت هم مراجعه میکنیم، همی هست. ما در نظریه ولایت فقیه چی میگیم؟ دقیقا همی رو میگیم. میگیم در عصر غیبت هم همین ملاک هست، نسب الهی، اذن خدا به. پس ببینید دقیقا نظریه ولایت فقیه میشه در راستای اعتقاد به نبوت باشه. یعنی چیزی که ما از نبوت هم به دست میاریم همون چیزی که از توحید به دست میاریم. این دو تا نتیجه آخرش میشه یه چیز. سه، یکی از اصول ششگانه‌ای که بحث کرده بودیم اصل امامت بود. خب اعتبار اصل امامت به کجا برمیگشت؟ خودش بازم به توحید برمیگشت. چرا نرفتن ابو جهل رو بکنن امام؟ چون ارتباط با توحید نداشت، یعنی از نهای خدا اذنی نداشت، معرفی نشد. چرا مثلا زید ابن ارقم رو انتخاب نکرد پیامبر؟ چون چنین اذنی وجود نداشت. چرا مثلا فرض بفرمایید ابی ابن کعب رو معرفی نکرد؟ چون چنین اذنی نیامده. هم اصل خود مکانیزم امامت، یعنی خود اون ساخت، هم امام اعتبار دوتاش به خود خداست، به توحیده. امامت یعنی اعتقاد به ضرورت نسب انسانهای معصوم و آگاه به وحی آسمانی پس از رحلت پیامبر اکرم از سوی خداوند، که همون مسئولیت‌های پیامبر رو به غیر از دریافت و ابلاغ وحی بر عهده داره. نگاه، دین پیامبر قرار هست استمرار داشته باشه، خب پس فقط وحی خاتمه پیدا کرده، یعنی نزول وحی تمام شده دیگه، دینش که تمام نشد، دین سر جاش هست. باید تبیین بشه یا نه؟ باید تبیین بشه. بله، بوده کیه این تبیین؟ بوده امام. چرا آزاد هر کس نمیذارن هر کس بره تبیین کنه؟ چون کسی میتونه تبیین کنه که با همه وجود آشنا با تمام ابعاد وحی باشه، و فقط امام میتونه این تو کسی باشه که از علم الهی برخوردار. آیا میخواد وحی اجرا بشه بعد از رحلت پیامبر یا نمیخواد؟ در نگاه انسان مسلمانی که معتقد به نبوت هست، بله. کی باید این اجرا رو مدیریت کنه؟ امام. آیا انسان ها نیاز به یه حلقه اتصالی با خالق خودشون دارن یا نه؟ یعنی یک الگوی کامل میخوان یا نمیخوان؟ کیه؟ امام. این ستا که میخوان دیگه. حالا نزول، یعنی دفتر نزول وحی بسته شده، اما دین که دیگه قطع نشده، دین که دیگه خاتمه پیدا نکرده، دین سر جاش هست تا قیام قیامت، همین دین کامل الهی، دین خاتم. این ویژگی ها باید وجود داشته باشه. عصر پیامبر لازم بود، الان هم لازم بود. خب بر مبنای این اعتقاد به اصل امامت، امام نه به خودی خود به امامت رسیده، نه با انتخاب مردم شده امام، نه با زور و غلبه. درسته؟ امام با نسب خدا شده امام. انی جاعلک کل الناس امام. این پیام میده ها. اگه قرار نبود خدا نصب کنه، برای حضرت ابراهیم هم خدا نمیخواست نصب کنه دیگه، اگه لازم نبود برای چی اونجا خدا دخالت کرده؟ این داره پیام میده به ما که امامت منصبی است که باید درش جعل الهی و نصب الهی باشه، نه خودش میتونه کسی بیا بیست جلو بگه من امامم، نه اگه همه مردم دنیا جمع بشن بگن ما میخوام تو امام باشه، امام نمیشه اینطوری، و نه چون زورش زیاده و طایفش بزرگه و حمله میکنه و کودتا میکنه، به این صورت میشه امام. هیچ کدوم از اینها منشأ مشروعیت امام نیست. فقط اذن خداوند، مسئولیتش هم همون مسئولیت پیامبر هست، اداره دین و دنیای مردم که بر اساس کتاب و سنت. خب اینجا هم دوستان توجه کنید، ما وقتی چنین اعتقادی پیدا کردیم به امام و امامت، رهاوردش برای ما میشه چی؟ یه مجموعی از معارف الهی دوباره اینجا به دست میاد، معارفی که توسط انسان منسوب الهی صادر شده برای ما حجت هست. ببین این حجت درست میکنه، یعنی امر و نهی امام برای ما میشه حجت. خب اینجا دو تا ارتباط بحث ولایت فقیه پیدا میکنه، یکی این که مسئله نسب رو میبینیم باز، یکی این که وقتی اون مجموعه رهنمودها رو میبینیم اونجا به صراحت باز به ما راه رو نشون دادن که اگه ما نبودیم باید چه کار بکنیم. درسته؟ یعنی روایاتی که میاد بحث ولایت فقیه رو مطرح میکنه. حالا مثل مرحوم نراقی مثلا 16 تا روایت رو ذکر میکنه 500 سال پیش. حضرت امام باز یه تعداد زیادی روایت رو نقل میکنه. آیت الله جوادی عاملی تو کتاب ولایت فقیهشون همون 16 تا روایت رو با همون ترتیبی که نراقی ذکر کرده آورده. ببینید اعتقاد ما به امامت غیر از اینکه نسب الهی رو برای ما مسجل میکنه که پیشوا باید از ناحیه خدا باشه، یعنی این اصل فرازمانی رو باز یادآوری میکنه، اون مجموعه ای که از زبان نورانی اهل بیت صادر شده اونها هم برای ما حجتن. خب اونها که ما رو هدایت کردن که مشروعیت حاکم فقط از این رابطه دست میده. ولا تصل ولایتون الالله الا بهم، هیچ ولایتی به خدا نمیرسه مگه از طریق ائمه. مگه امام باقر، امام صادق مگه نفرمود فانی قد جعلته علیکم حاکما؟ اونجا که در مقبوله عمر ابن حنزله که فرمود فل یرزا بهی حکمم، باید به این رضایت بدید که حاکم شما باشه. چرا؟ فانی قد جعلته علیکم حاکما. مگه امام اس نفرمود و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى رباط عدن؟ راه رو نشون داد. مگه امام عسکری نفرمود فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا فللعوام ای یقلدوه؟ راه رو نشون دادن دیگه. یعنی این رهنمودهایی که از خود ائمه رسیده باز برای ما میشه حجت. ما بر اساس اینها دوباره میرسیم به فقیه جامعه و شرایط در عصر غیبت. مثلا سوال همی بوده آقا چه کار کنیم در عصر غیبت؟ پاسخ این بوده، این راه رو نشون داد. چهار، اصل معاد. اصل معاد دوستان توی جمله بخوام بگیم یعنی چی؟ میشه یعنی این که در پس این جهان ماده یک جهان دیگری وجود داره که تجسم همین جهان ماده هست. درسته؟ تجسم همین جهان ماده، یعنی انگار اینو بگذاریم، قبلانا اینطوری بود، یعنی فوتو استنسیل که بود قبلان اول انقلاب برای اعلام اینطوری چیز رنگ میرختن، بعد اون کاغذ فوتو استنسیل روش میچسبندن، اعلامیه کاغذ سفید رو میچسبندن روی بر میداشتن میشد اعلامیه میخوند. آخرت یعنی دقیقا چیزی که کپی این دنیا، کپی اینن همیه. و وجدو ما عملو حاضره، هر کاری کردن اونجا دقیقا کپیش اصلا خودش هست نه کپیش. و وجدو ما عملو حاضرن و یافتند آن چرا که عمل کردن عیناً جلو چشمشون. یعنی عینش اونجا هست. تجسم یعنی این. اعتقاد به معاد یعنی اعتقاد به یه جهانی در ورای این جهان، پشت این جهان، که دقیقا تجسم عینی و نتیجه نهایی همین جهان امروزی ماست. یعنی آنچه در اون جهان ملاک خواهد بود همون افکار، گرایش ها و اعمالی است که انسان در این جهان داشته. چه نوع فکر و اندیشه داشته؟ جهان آخرت هم همون. چه نوع گرایش و میل هایی داشته؟ آخرت هم. چه نوع رفتار هایی؟ آخرت هم. فقط حقیقت اینها آشکار میشه آخرت. نگاه حقیقت چطوری آشکار میشه، تجسم پیدا میکنه، یعنی انگاه از اصلا بدتر میشه. اینجا یه فکر تبدیل میشه به یه کتاب. این فکر حقیقتش در قیامت تجسم پیدا میکنه. ممکنه آتش باشه اصلا حقیقت این فکر رو. نگاه یه کسی داره فکر میکنه چطوری برم این خانواده رو به هم بزنه، بین این زن و شوهر اختلاف بندازن. یه فکر درسته؟ حقیقت این فکر در قیامت آشکار میشه. میشه چی؟ میشه شعله های آتش، ولی این توش دیده میشه. غیبت یعنی پشت سر کسی یه حرفی میزنیم که اگر بشنوه ناراحت میشه خودش. درش تنقیص دیگران هست. قرآن میگه حقیقتش خوردن گوشت برادر دینیست، با دندون همینطور گوشتش رو داریم میکنیم میخوریم. قیامت حقیقتش آشکار میشه، اونجا این حقیقت دیده میشه. یعنی یه نفر به هزاران نفر هی دندون میزنه، هی پوست مردم رو میکنه، تو قیامت این دیده میشه، اینو جلو چشمش میگذره. این میشه تجسم اعمال. خب اعتقاد اگه توحیدی بود اینجا، خب در قیامت همین آشکار میشه. اگه الهادی و شرک بود همین آشکار میشه. معاد، اعتقاد به معاد یعنی ای. خب حالا از همجا وارد بحث خودمون بشیم. اینجا اگر حاکمیت طاغوت باشه، قانون قانون طاغوت باشه، مجری طاغوت باشه. طاغوت رو قبلا معنا کرده، یعنی کسی که مرز خدا رو زیر پا میگذاره، مرزها رو میشکنه، حدود الهی رو زیر پا میگذاره. چقدر تو قرآن هی نهی کرده از این که انسان حدود الهی رو زیر پا بگذاره. اگر این شد حاکمیت در آخرت، ماها همین رو عمل کردیم، همین حاکمیت طاغوت و ما هرچی گفتیم چش ماها این مسیر رو رفتیم. تجسم اعمال ما در آخرت میشه چی؟ میشه همین. نگاه اعتقاد به معاد این رو به ما میگه. دوستان توجه کنید، یه آدمی که اصلا اعتقاد به جهان دیگه نداره، این بحث براش معنا نداره. ما داریم مبانی اعتقادی اسلام رو میگیم، میگیم از این مبانی اعتقادی این نتیجه حاصل میشه. یعنی بر اساس این باوری که من دارم قیامت میشه تجلی همین عالم دنیا. حالا تو مسائل شخصی و فکرهای شخصی، اندیشهای شخصی، گرایشهای شخصی و اون افکار و گرایشها و اعمال اجتماعی، همش مثل همی دیگه. انسان معتقد به معاد همونطور که برای رفتارهای شخصیش میره به سمت خدا، میره به سمت پیامبر خدا، میره به سمت حجت خدا، برای مسائل اجتماعیش هم میره به سمت خدا. یعنی میگه حاکمی که ما داریم این آیا ارتباطی با خدا داره یا نداره؟ این قانون آیا مرضی خدا هست یا نه؟ این مجری آیا مرضی خدا هست یا نه؟ همه اینها اونجا معنا پیدا. نظریه ولایت فقیه به ما اینطور میگه، میگه در عصر غیبت امام معصوم که دسترسی به امام و قطب عالم امکان نیست. فقط و فقط میشه اون کسی که تالی تلو معصوم هست، نفر بعد از معصوم، اون میتونه در رأس باشه. این میشه تو، یعنی استمرار توحید این هست، غیر از این راهی دیگه نیست. انسان معتقد به این میگه اگه این اومد چه اتفاقی میفته؟ این ساختار میشه ساختار توحیدی، ساختار حکومت میشه توحیدی، قانون میشه قانون الهی، مجری باید تابع قانون الهی باشه. ببین در ولایت فقیه این حرفا همش مطرح میشه. بعد انعکاس اخروی‌ش هم میشه توحیدی. حالا بینی و بین الله، اون روزی که مثلا فرض کنید معاویه و امام علی رو کنار هم ببینید، دو تا حکومت دیگه، درسته؟ دو تا ولایت، امام علی ولی، او هم ولی، ولی یعنی حاکم. آیا میشه ما بگیم در قیامت وقتی اینها تجسم پیدا میکنن همشون مثل همان دیگه؟ بر اساس اعتقاد اون داریم حرف میزنیم. یعنی امام علی که تجسم اخرویش رو میبینیم با معاویه، دوتاش هیچ فرقی با هم نداره، دوتا انسان هستن با حد استادن، هیچ تفاوت. اونایی که در سپاه معاویه کار میکردن اون طرف صفین، اونایی هم که در سپاه امام علی بودن، این بر دوتاش مثل هم، شمشیری که اونها میزدن با شمشیری که اینها میزدن دوتاش مثل هم، قانونی که اونها وضع میکنن با قانونی که این طرف، همش مثل هم. میشه این حرف رو زد در تجسم اعمال در قیامت؟ باور ما به قیامت میگه نه، معاویه و قوانینش و سپاهیانش و اعمالش همه میشن آتش جهنم، طبق اون چیزی که قرآن فرمود به ما یاد داد. امام علی و سپاهیانش و دستورالعملهاش و تمام فعل انفعالاتی که این طرف، اینا میشن نور در بهشت برین. اینو قرآن به ما گفت. خب وقتی من این اعتقاد دارم، میشه بگیم حالا هر کس بود بود دیگه، مهم نیست که کی باشه در رأس حکومت. واقعا این حرفو نمیشه زد. در پرتو اعتقاد به معاد، نگاه، نظام های سکولار عکس این رو میگن. میگن اصلا دنیا هیچ ربطی به آخرت نداره، ما نظام های دنیوی داریم. درست، حاکم، دولت، دولت مردان، اینها همه کارشون است که این دنیا رو آباد کنن. همه چطوری آباد کنن؟ یعنی در چه حوزه‌ای؟ در حوزه همین شکم و شهوت و آبادی هم به این معنا میگیره، رفاه و آزادی به معنای بیبندوباری و اینها ملاک هست. خب اونا اعتقاد اصلا به دین هم ندارن، به نبوت هم ندارن، به وحی هم ندارن. خودشون اصلا با صدای بالا میگن اینا رو جمع کن بذارید کنار دیگه. به معادم میگن اگر کسی هم برفر چیزی تو ذهنشه، ربطی به این بحثونه، بره تو خونه خودش حرف فکر کنه، اینجا حرف نزنه تو عرصه اجتماع. نظریه اسلام در باب حکومت، چه حکومت پیامبر، چه حکومت امام معصوم، چه در غیاب امام معصوم، یه نظریه واحده. هر کس میخواد در رأس جامعه باشه باید اذن خدا داشته باشه که مشروعیت پیدا. قانون باید در پرتو وحی آسمانی و سنت نبوی شکل بگیره، اگر از این بره بیرون نامشروع. مجری قانون باید حتما انسانی باشه که مؤمن به این قانون باشه و بتونه این قانون رو عمل بکنه. این چیزی است که در نظریه ولایت فقیه گفته میشه. اینم راجع به اصل معاد. پنجم مقام، برید بعدی، پنجم خدمتتون که عرض کنم، مقام والای انسان در هستی رو بحث کردیم توی اون پنج، توی اون شش اس، اون نگاهی که اسلام به انسان داره. گفتیم همه بحث سر کمال نهایی انسان هست. خب اگر بر مبنای اسلام ناب هدف همه آفرینش کمال نهایی انسان است، یادتونه اینجا مطرح کردیم همه کهکشان ها و خورشید و ماه و کرات آسمانی و این تاریخ بلندی که بر بشریت گذشت و همه اینها دست دادن دست هم فقط برای یه چیز، این کارخانه عظیم داره میچرخه تا انسان تولید بکنه. خب کمال نهایی انسان در پرتو اعتقاد و التزام و عمل به هدایت‌های عقل ربانی، وحی آسمانی، هدایت‌های پیامبران الهی، ایمان و پیروی از رهنمودهای اوصیای حقیقی پیامبران حاصل میشه. اگر یعنی از ما بپرسن مگه نمیگید همه هستی درست شده تا انسان، انسان کامل، انسان درست متولد بشه؟ میگیم بله. چرا؟ میگم خب این نقشه راه کجا؟ نقشه ای که آدم بر اساس اون حرکت کنه که برسه به اون مقصدی که شما میگید. بگیم اینه، یکی عقل، رهنمودهای عقل، رهنمودهای وحی، رهنمودهای پیامبران، رهنمودهای اوصیای پیامبران. این نقشه، نقشه از اینجا درست میشه. یعنی اگه من بر اساس اینها عمل کنم تو مسیر کمال دارم حرکت میکنم، جلو میرم. اینها دست دادن به دست هم دیگه نرم افزار حرکت منو کاملا آماده کرده، هیچی کم نیست، حجت تمام. خب در عصر غیبت که دست بشر از دامان اوصیا کوتاه هست، رهنمودهایی که اوصیای الهی به ما دادن از دو جهت ما رو تو این سیر استکمالی کمک میکنه. یکی اون رهنمودها به عنوان دستورالعمل و نقشه راه مطمئن برای پیمودن راه کمال. من اینا رو میذارم جلوم، بر اساس اینها مسیر رو پیدا میکنم میرم. دو، تعیین ولی برای اداره جامعه انسانی در غیاب خود. با این دو حجت، با این دو، یعنی دستورالعمل، تعیین ولی، حجت الهی بر همه انسان‌های این عصر برای پیمودن راه کمال تمام خواهد شد. نگاه، نرم افزار رو به ما دادن و در حوزه اداره جامعه هم ولی و پیشوا رو مشخص کردن، یعنی الگو رو مشخص کردن، گفتن ای انسانی که دستت به امام عصر نمیرسه، نگاه کن ببین کی میتونه نفر بعدی باشه، نگاه کن به اون کسی که تالی تلوه، یعنی جا پای پا جای امام عصر داره میگذاره، به اون نگاه کن، اون حجت. پس من امروز در عصر غیبت نه به لحاظ تئوریک متن کم دارم نه معلم کم، دوتاش هست به همدلله. درسته ما اگه بخوام پیشرفت کنیم هم کتاب میخوام هم معلم میخوام. کتاب همون دستورالعمل ها و نقشه راییست که به ما دادن، معلم هم همون ولیست که اون گفته اینو انتخاب، این هست معلم شما، این هست، به کس دیگه مراجعه نکن، و حجت تمام شد دیگه. یا نگاهی کنید به عصر پیامبر، عصر پیامبر برای که حجت تمام بشه چی لازم بود؟ یکی متن وحی بود، یکی هم خود پیغمبر به عنوان اسوه معلم دست شد، حجت تمام شد. هزاران مسلمان در عصر پیامبر بودن، بعدن هم از دنیا رفتن، اصلا به عصر امام علی هم نرسن، شهید شدن، حجتشون چی بود؟ کتاب وحیانی قرآن و هدایت های پیامبر، خود شخص پیامبر همه. بعد از رحلت پیامبر انسان ها اومدن، میلیون ها آدم اومده تا رسیدیم به عصر غیبت کبرا. خب حجت چطوری تمام شد به اونها؟ متن قرآن، رهنمود های پیامبر و معلمی که هم امام معصوم، حجت تمام. ممکنه بگید خب یه همه آدم مردود شدن. بله خیلی مردود شدن. نمیدونم دیدید مثلا توی کلاس مثلا 30-40 نفره یه نفر قبول بشه، دیدید؟ تو مدرسه مثلا 35 نفر میرن مدرسه فقط یه نفرشون قبول شده. میشه؟ ما تو مدرسه خودم ابتدایی که بودم، پنجم هم دو نهایی بود، یکم 30-40 نفر بودیم، ما دو نفر قبول شدیم، بقیه دوباره با سالی. خب ائمه معصومین اومدن، حجت تمام بوده جدا، هم مت هم معلم، هیچ کسری نبوده. یه عده زیادی مردوستان، یه عده هم قبول شدن. 72 تن تو کربلا بایستادن پای کار، واقعا قبول شدن. او بر 30,000 نفر بیچاره همه مردود شد. کاش فقط مردود شده بودن، اصلا شدن هیزم جهنم. اینطوری میشه در عصر غیبت حجت تمام هست یا تمام نیست؟ قطعا اگه ناتمام باشه که ایراد به خدا میگیره، این خدای چرا حجت تمام نکرد؟ چیه حجت؟ قرآن، سنت پیامبر، رهنمودهای اهل بیت. معلم کیه؟ فقیه جامع و شرف. دیگه نمیشه گفت چون امام عصر نیست میریم سراغ رضاخان به عنوان معلم. که یه متنی نوشته، خوب حالا تو فضای مجازی هم منتشر شده، 2-3 سطر، چند تا غلط توشه، فکر کنم غلط املایی ها، تعداد زیادی غلط املایی داره. بگن چون دستت به امام عصر تو عصر غیبت نمیرسه، همین رضاخان معلم تو. وقت ببین چقدر حجت تمام میشه. بگن ترامپ معلم شماست در عصر غیبت، به اضافه قرآن و رهنمودهای پیامبر و اهل بیت، ترامپ هم معلم هست. خب اسلام اصلا همچی روشن مسئله که دیگه، یعنی اون مد معلمی میخواد از جنس خودش که بشناسه اون رو، درک کرده باشه تمام زیر بم های آیه ها و روایت ها و اینها رو بشناسه، زمانه رو بشناسه. خدمتتون که عرض کنم مدیر باشه، شجاع باشه. خب همین چیزی که ما در نظریه ولایت فقیه میگیم میشه، غیر از این نمیشه. راجع به اصل ششم که اصل ختم نبوت بود، حالا تو اون سیری که ما بحث کردیم با اینجا فرق کرد، یعنی ترتیب به هم خورد ولی همش درست. اعتقاد به ختم نبوت معنایش این است که اسلام به عنوان دین جامع و ابدی خداوند، همان گونه که راه کمال و چگونگی پیمودن آن را در زندگی خصوصی به انسان نشان داده است تا گرفتار شرک نشود، چگونگی اداره جامعه انسانی را هم نشان داده است تا هم جامعه و هم حرکت انسان در متن جامعه گرفتار گمراهی و شرک نشود. اگه ما گفتیم معتقدیم به ختم نبوت، یعنی کاملترین دین دیگه هست. و کاملترین دین یعنی چی؟ یعنی هم برنامه زندگی فردی رو میتونه ازش بگیرم، هم برنامه حرکت اجتماعی رو میتونه ازش بگیره. نه در زندگی فردی گرفتار شرک بشیم، نه در زندگی اجتماعی گرفتار شرک بشیم. اعتقاد به نسب فقیه جامعه شرایط در حقیقت اعتقاد به حضور ولی خداوند در رأس جامعه است. تا جامعه و فعل و انفعالات انسان در متن جامعه در عصر غیبت گرفتار انحراف و شبر نشد. نظریه ولایت فقیه این رو میگه، میگه برای این که در عصر غیبت گرفتار شرک نشید، گرفتار الحاد نشید، گرفتار انحراف نشید، باید بگردید اون فقیه جامعه شرایط که در حقیقت انسان رتبه بعد از معصوم حساب میشه، اون رو پیدا کنید و از او تبعیت کنید. راه رو باید اون نشون بده، مدیریت جامعه با دست اون باشه. حالا نتیجه نهایی میشه ای. همه ی حرفایی که تا حالا زدیم میشه این ولایت الله بر امور جامعه انسانی در عصر حضور پیامبر، در ولایت و حاکمیت اون حضرت به ظهور میرسه، یعنی توحید تو اون قالب خودشو به ما نشون. در عصر حضور ائمه در ولایت و حاکمیت اون حضرات توحید خودشو نشون، در غیبت ائمه در ولایت و حاکمیت فقیه عادل زمانشناس شجاع مدیر و مدبر به ظهور میرسه. این نظریه ولایت فقیه یعنی این. ما یک نقطه بسیار برجسته و افتخارآمیزی داریم، ملاک مشروعیت و حکومت در همه تاریخ از روز اولی که بشر جامعه تشکیل داد تا روز آخری که حیات تو جریان هست یه ملاک هست، مشروعیت حکومت و حاکم فقط و فقط از ناحیه خدا میتونه باشه، بلاغه از ناحیه نسب الهی، اذن الهی. چرا؟ چون که حاکم میخواد تو قلمرو خدا حرکت کنه و دخالت بکنه، باید از صاحبش اذن داشته باشه. این در ارتباط با قانونگذاری خدا. اما در مقام پیاده سازی تو متن جامعه مردم باید بیان پای این کارا، ولی هیچ کدومی شدنی نیست. نه ولایت پیامبران تحقق پیدا میکنه اگه مردم نباشن نمیشه، نه ولایت امام به ظهور میرسه، نه ولایت فقیه جامعه و شرایط. تاریخ گذشتم نگاه کنید همش گواه همین مطلب. در مقام پیاده سازی یعنی در مقام اثبات 100% کار به عهده خود مردمه، در مقام تشریع و ثبوت 100% مشروعیت از نهای خداست، هیچ راهی غیر از این وجود نداره. اینها را اصل توحید به ما گفت، اعتقاد به توحید به معنی واقعی کلمه، نتیجهش میشه این. در حقیقت این اصولی که گفتیم مثل اجزای منظومه اصلا همش به هم قفلن، به هم بستن. هر جا دست میذاریم میریم دوباره میرسیم به توحید، روی حکم کوچیکی هم دست میذاریم دوباره میرسیم به توحید. توحید میشه ستون فقرات اندیشه اعتقادات و اندیشه های ناب اسلام. از این که مصدق اوقاتون شدم خیلی عذر میخوام، انشاءالله در خدمت دوستان هستیم. از خداوند بزرگ میخوام به همه ما ها توفیق بده هم به درستی توحید رو بشناسیم، انشاءالله در عمل هم در قلب، هم در عمل، هم در رفتار، هم در اخلاق موحد باشیم انشاءالله، و هم بتونیم انشاءالله توی این مسیر به درستی حرکت بکنیم در حرکت‌های اجتماعی در جامعه خودمون منشأ آثار باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. تقدیر و تشکر است استاد گرامی بابت مباحث خوب و ارزشمندی که بیان شد. خب انشاءالله خدمت بزرگواران و حضار گرامی هستیم با سوالات یا نکاتی که انشاءالله مد نظر دارید و مطرح خواهید کرد مرتبط با موضوعاتی که بیان شد. خب به فرهاد جای میر شکاری به عنوان نفر اول خدمتون خواهیم بود.
یعنی کمک.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تبریک اعیاد، خصوصا عید ولایت، تقدیر و تشکر از استاد عزیز، جمع‌بندی مطالبی که اتفاقا چند وقت پیش داشتم کانال رو نگاه میکردم، سایت رو نگاه میکردم، چون مطالب رو یه مروری داشتم، جمع‌بندی که داشتم، یه سوالی در نهایت بعد از این چهار تا نکته که در جمع‌بندی هست پیش میاد که من حالا امروز فرصت رو مناسب دونستم که این رو انشالله عرض بکنم، اگر استاد صلاح دونستن یه راهنمایی بفرمایند. مطالب در چهار در واقع محور رعایت شده و دیده شده. یکی بحث پیوند تئوری و عمل در مطالبی که در بحث توحید مطرح شد و موارد بعدی، اینکه چگونه مبانی توحیدی میتونه در عصر مدرن بدون تغییر در محتوای اصلی در قالب‌های نوین اجرا بشه که در فرمایشات حضرت عالی بوده. این مطالب پیوند تئوری و عمل. دوم، بررسی چالش‌ها در ضمن مطالب رو دیدم که بسیار جالب بود و شاید وجه تمایز مطالب حضرت عالی با مطالبی مشابه که در جاهای دیگه مطرح شده اما موردی پر، اما اینجا به صورت جامع آورده شده که مثلا اون چالش‌ها مثل فشارهای سکولاریسم و جهانی‌سازی و طاغوت‌های نوین به عنوان موانع اصلی در راه تحقق جامعه توحیدی شناخته میشه تو این فرمایشات حضرت عالی در این مدت. نکته بعدی نقد و مقایسه بود که در عین اینکه بحث مطالعه تقابل جهانبینی توحیدی با سایر ایدئولوژی‌هایی که مثل لیبرالیسم و اومانیسم و انسانگرایی موارد که در متونی که در واقع ارائه شد دیده شده و ارتباط با مباحث معاصر، این هم یکی از نقاط قوت هست، یعنی در اینی که موضوع توحید مطرح میشه اما اخبار روز، موضوعات روز مثل نقش مقاومت در بحث آل فلسطین، یمن و انتقاداتی که نسبت به کشورهایی که با وجود میراث اسلامی اصول توحیدی رو نقض میکنن مثل عربستان، اینها در متن این مطالب دیده شده و که چند تا نقطه قوت که عرض کردم حالا بنده خودم بررسی کردم، اما اینها رو گفتم برای اینکه حالا یه سوال پیش میاد که برای خیلی بعضی از مخاطبین مخصوصا نسل جوان، اونایی که دنبال کار تحقیقی هستن، دانشجوها، طلاب که بیشتر مخاطبینی که حالا ممکنه اینجا هم حضور نداشته باشن اما از طریق فضای مجازی که همجان جا داره تشکر کنیم از عزیزانمون در روابط عمومی و دفتر تولیت که این زمینه رو ایجاد کردن. سوال اینه چگونه میشه اصول توحیدی مثل همون حاکمیت خدا و ولایت فقیه و اون جامعه توحیدی که به زیبایی از تعالی فرمودید که مخصوصاً در پایان در تحقق اینها حضور مردم در صحنه، این مؤلفه بسیار مهمیه که بعضی وقتا دیده نمیشه اما اینجا الحمدلله خوب به خوبی دیده شده و مطرح شد. اما سوال اینجا چگونه میشه اون اصول توحیدی رو در عصر حاضر با توجه به فشارهای جهانی سازی، سکولاریسم، تسلط طاغوت‌های نوین در واقع به گونه عملیاتی به کار ببندیم که هم اصالت فرهنگ اسلامی حفظ بشه و هم اون نظام‌های در واقع نظام ارزش‌های جهانی با اونها هماهنگ بشن؟ این سوالی که حالا بعضی از دانشجو و افراد دارن.
حالا تشکر میکنم از جناب والا، نظر خودتون چیه راجع به همین سوال؟ چون میخوام یه خورده بارش فکری هم اتفاق بیفته. دوستانی که در خصوص این موضوع میتونن صحبت کنن الان راجع به همین سوال صحبت کنن، برای اینکه در عصر جدید همین مبانی تو جامعه بیا پیاده بشه، رواج پیدا کنه، باید چه کار بکنه؟ مثلا در مواجهه با یه فرهنگ زر و زور و تزویر جهانی که داره فشار میاره که ریشه‌کن کنه این فکرها رو، این فرهنگها و این حرفها رو. این نظام سکولار جهانی میخواد همه دنیا سکولار باشه، اون فرهنگ غربی نگاهش میکنه که این درسته، باید همه دنیا این فرهنگ رو داشته باشه. این تمدن ماشینی غرب معتقده این دیگه بهشت بر این برای بشریت هست، دنیا باید این بشه. نظام جهانی اقتصاد همی رو میگه، حکومت همی، همه، یعنی یکی از او برای دنیا داره عربده میکشه که میام میزنم میکشم اتون برای اینها. یعنی خودش میگه من برتری با من هم. اینا که شما فرهنگ قرون وسطا هستید باید نابود بشید، اصلا شما حق حرف زدن ندارید. برای مقابله با این باید چه کار کرد؟
سلام علیکم. بنده هم تبریک عرض میکنم ایام دهه امامت و ولایت و عید سعید قدیر خم رو خدمت همه عزیزان و تشکر. من به ذهنم میرسه که متجلی شدن زیبایی هایی که دین مبین اسلام در خودش آفریده و به نمایش گذاشته، این خیلی مهمه. الان یکی از مشکلات که ما داریم، حالا چه رسانه های ما چه شخصیت هایی که مسئولیت گرفتن و مسئولیتی دارن و دستی بر آتش دارن، اینها اگر بتونن اصالت حقیقی اسلام رو متجلی بکنن، اینجا هست که جامعه جهانی مقهور و مورد ضربه استکبار قرار نمیگیرن. ما با یک کمی تأمل، شما مثلا فرض فرمود شخصیت برجسته‌ای همچون شهید مبارز سید حسن نصرالله رحمت الله علیه، شما ببینید ایشون چنان از خودش عظمتی نشون داد که این عظمت موجب این شد که مثلا در پای سخنرانی ایشون که ویدئویی هم بود بیش از 4 میلیارد بیان میکردن که نشستن و ببینن ایشون چی میگه. اگر یه حرف ها و عباطیلی بود که یه همچین اتفاق نمیفتاد. یا شخصیت که حالا سید حسن نصرالله رحمت الله علیه شاگردی از شاگردان اسلام هست، ولی شخصیت خود حضرت آقا حفظهم الله شما نگاه کنید به گونه ای است که وقتی ایشون مطلبی رو بیان می‌فرمان، خود همین سیاستگزاران غربی اعلام میکنن که مطالبی رو که ما طی ماهای عدیده روش برنامه ریزی کردیم با یک سخنرانی چند دقیقه‌ایشون همه باطل میشه. این نشانگر متجلی شدن عظمت اسلامه. من عرضم اینه، شما مسئله مقاومت رو، مسئله غزه رو وقتی نگاه میکنید ببینید باز الان چه تحول عظیمی در وسلا نگرش و اندیشه مردم جهان پدیدار شده. الان این کاروان ها و این شخصیت هایی که از سراسر جهان برنامه ریزی کردن دارن میان به سمت غزه. این از کجا متجلی شده؟ از همین به شما که عرض کنم متجلی شدن اعتقاد توحیدی. فلذا ما هرچه تلاش بکنیم در برنامه های مختلف، حالا رسانه ها، چه مسائل تبلیغی، چه مسائل عملیاتی، هرچه بتوانیم اینها رو تجلی ببخشیم، این موجب این میشه که جامعه بتونه بهتر حرکت بکنه، مثلا توی توری
در خدمت روابط بین الملل بکنم میتونه بهتر پاسخ بده به این سوال. تشکر میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده عرض تبریک و تهنیت دارم ایده بزرگ مستبین سعید قدیر خم و تشکر از عزت عالی. در حکومت تمدن نوین اسلامی و حکومتی که در مبنای حکومت غربی وجود داره یا به تعبیر امروزی ها آپدیت شده میگن نوین غربی، خب هر دو تقریبا حول محور دو تا مثلث میگردن. مثلث تمدن نوین اسلامی یا حکومتی که بر جامعه الله و شیعی مثل حکومت انقلاب اسلام وجود داره، حول محور ایمان علم ثروت هست، چیزی که از آیات و روایات و بالاخره علمای ما به دست آمده. اما در حکومتی که بر مبنای غربی داره وجود میاد و دارن در این مسیر حرکت میکنن، حول محور ثروت، قدرت و علم هست. آنچه که مشخص هست و در فرمایشات آقای میرشکاری امروز، جنگ شناخت ها خیلی میتونه این موضوع رو به ما کمک کنه که در حکومت غربی و در حکومت اسلامی که وجود داره، اینها رو بسیار در به صورت تخصصی و مهندسی یه شناخت اساسی رو ما داشته باشیم و تبیین بشه و تبلیغ بشه و اون نگاه هایی که وجود داره حول محور این دو مثلث به نسل جدید ما بتونیم انتقال بدیم. این در عرصه هم ملی و یا به تعبیر هم در عرصه بین المللی خودش رو میتونه بسیار هم شفاف سازی کنه، هم تبیین و تبلیغ صورت بده.
خیلی هم خوب، طیب الله پاس. اگر دوستان دیگه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر میسه یکی از راهبردهای اساسی در پاسخ به فرمایش آقای میرشکاری عزیز همون آیه قرآن باشه که فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا حالا تا انتهای آمیه. یعنی راهبرد اساسی در عصر حاضر استقامت بر مبانی هست، در چکگیری یک جهتگیری کاملا دقیق و درست. یعنی استقامت در چه راهی؟ در یک جهتگیری که ما مطمئن باشیم این جهتگیری کاملا درسته، که الان به تعبیر مقام معظم رهبری همون شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی است. اگر این انشاءالله محقق بشه، طبیعتا همه اون خدعها بی اثر میشه. برای موفقیت این مسیر هم باز بهترین روش اثبات کارآمدی نظام انقلاب اسلامیه. یعنی اگر ما بتونیم کارآمدی نظام رو اثبات کنیم، طبیعتا همه اون حرفا پوچ میشه، چون دشمن دقیقا میخواد همین رو، عکس این رو میخواد بگه دیگه، که این مبانی در عمل موفقیتی نداره، اما اثبات کارآمدی نظام دقیقا عکس این مطلب رو به ذهن متبادر میکنه. ببخشید.
طیب الله انتباس. خواهر رو بفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تبریک ایام و
بفرم بس که خاموش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تبریک عید سعید قدیر خم. به نظر من هم این مسئله خیلی مسئله شناختی که آقای فولادی فرمودن خیلی درست است. الان خود با این که مثلا غربی ها هم یه تمدنی دارن و تمدن نوین رو آوردن، اما تو فیلم هاشون و تو چیزایی که حالا دارن انتشار میدن بین حال نسل ها، اونا هم منتظر یه منجی هستن یا مثلا میان نمیدونم یه ابرقدرتی، یه نمیدونم مثل بتمن اینا که حالا از قبل بود، جدید هاشم که الان موردهای جدید میسازن، باز با خودشون انگار همین هم قبول دارن که کامل نیستن و منتظر یک فردی هستن یا یکی که بیاد حالا مشکلات رو یه جورای ماورایی حل بکنه. بنابراین تو اسلام که ما مثلا بیشتر رو مد نظرمون ولایت فقیه هست و همچنین میریم در زمان غیبت امام زمان به ولی فقیه اعتقاد داریم، ولی همچنان به اینم معتقد هستیم که در آخر از زمان طوری میشه که اسلام پیروز هست. یعنی همیشه جوری چیدمان تو ذهن ما هست که اسلام پیروز هست، بنابراین هویت خودمون رو از دست ندیم، یعنی شناخت هویت خودمون تو جامعه اسلامی بعد ارزش هایی که داریم، یعنی باورها و ارزش ها، و هم خودمون اینو تقویت کنیم، هم این هم رواج بدیم. چون به هر حال غربی ها هرچند هم که مثلا خودشون رو بیان خوب جلوه بدن، اما باز یه تناقضی تو خود حتی افکارشون، فیلم هاشون، تو هر چیزی که داریم ما میبینیم هست، که باز هم اونا هم منتظر یه مثلا منجی هست.
خیلی هم خوب، طیب الله انفاسکم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ببخشید، اولین جلسه از توفیق حضور در این جلسه رو دارم، چون خودم یک رسانه‌ای هستم. الان حالا اتفاقی سعادت بود، کاری بود، خدمت تو این جلسه حاضر شدم. من فکر میکنم اتفاق یا که ما شاید بهش توجه کم کردیم یا بی توجه بودیم، قدرت رسانه هست. ما شما حاج آقا الان خودتون اگر روی این قضیه در سطح استانی فکر کنید، چقدر هزینه کردیم برای تربیت نیروهای رسانه‌ای قوی متحد تو این استان. هر اتفاقی که ما در کل دنیا شاهدیم قدرت رسانه هست، و الا همه خیلی، یعنی میتونم به جرات بگم همه قبول دارن قدرت اسلام و همه رهبری و در بالاترین موضع حالا سیاسی اگه بخواید توجه کنید، ولی اون چیزی که الان باهش داره مقابله میشه قدرت رسانه‌های دنیاست. اما ما متاسفانه هیچ گونه هزینه و آموزشی برای رسانه هامون واقعا انجام ندادیم، مخصوصا در استان. لطفا روی این قضیه بیشتر بررسی بفرمایید. متشکرم.
خیلی ممنون. طیب الله انفاسکم. جنبندی کنم فرمایشات اساتید بزرگوار رو. همه این فرمایشات دقیق و خوب هست، به حمد الله. خیلی تشکر میکنم که هم دوستان به موقع تشریف می آورید، هم توجه دارید، هم سوال خوب میپرسید، هم جواب خوب میدید. غیر از فراکسیون هایی که پشت نشستن مشغول کار دیگه هستن، و الحمدلله غالبا حواس ها جمع هست و این خوب، خیلی لازم هست. اون اراده خداوند که چیه و چطور میشه، اون سر جاش باید جداگونه بحث بشه. ما راجع به همه چیزایی که خودمون میفهمیم و مثلا یه مقداری چیزای طبیعی صحبت میکنیم، بلا بی که مثلا وحی میشه به حضرت موسی که بنی اسرائیل بردار، بعد وضرب لهم طریق یبسن فی البحر، بعد به دریا میزنن، دریا خشک میشه، عبور میکنه. اینا بحثای دیگه هست. و نورید ان نمون نقل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم البارسین، که این اراده چطوری تحقق انشاءالله پیدا میکنه، اینم یه بحث دیگه هست. اون چیزی که به نظرم همه ما ها تصدیق میکنیم، از اون بد به تاریخ تا امروز اینطوری نبوده، همیشه اینطور نبوده که جبهه بسیار پرقدرت سرمایه دار فریبنده و خدمتتون که عرض کنم خناس یه طرف بوده، یه جبهه مثلا صادق و مؤمن و مبهد و کوچک یه طرف دیگه. همیشه تاریخ اینطوری بوده. خدمتتون که عرض کنم همین حرفایی که ما اینجا داریم میگیم از اسلام ناب 1400 سال پیش چند تا مخاطب بوده مثلا رو اینها حرف بزنه؟ یه تعداد انگشت شماری بودن. بقیه هم یا اصلا قبول نداشتن یا حوصله‌شو نداشتن یا برای منافع دنیاویشون خیلی جور در نمیاد، وارد بحث اصلا نمی‌شدن. الان ما نسبت به 1400 سال پیش جلو هستیم یا جلو نیستیم؟ یعنی این تفکر جلوتره. یه وقت خود ولی خداوند حضرت امیرالمومنین تو مدینه هست، اینا هم جز صحابه پیامبران ساکنین مدینه، همه جز اصحاب حساب شده در اصطلاحی، ولی هیچ کس اعتنا نمی کنه. حتی فکر کنم توی برماشات هست زهرا هست که میگه خیلی آقا سلام میکنیم جواب نمیده، یعنی جواب سلام هست زهرا داده نمیشه. کی؟ همه اصحاب پیامبر، چون زن و مرد مدینه همه جز صحابه حساب میشه در عصر پیامبر. بعد امام علی به حاکمیت که میرسه، ببین چه به سر امام میارن. بعد میرسیم به سال 61 هجری، ببینید چه به سر امام حسین میارن. امام راحل رحمت الله علیه فرمود من مردم ایران امروز را از اصحاب رسول الله، از مردم کوفه زمان امیرالمومنین برتر میدونم، بالاتر میدونم. شاید اراده خدا به همین صورت داره تحقق پیدا میکنه، ما واقعا نمیدونیم اول نورید و اراده میکنیم این اراده با چه شکل داره انجام میگیره، ما خیلی نمیتونیم بفهمیم. من معتقدم که اونی که وظیفه ما هست، نه وظیفه مثلا ارتش یا سپاه و مثلا فلان دستگاه، اونا خودشون باید خودشون وظیفه خودشون از طریق رهبری میدونن چیه. ماها تمام تلاشمون رو باید بکنیم تو اون عرصه جنگ اصلی، میگم میدان اصلی نبرد. ببینید خیلی صدای توپ و خونپاره میاد، خیلی صدای رگبار و مسلسل و نارنجک همش صدا میاد، ولی قصه اصلی سر چیه؟ اون اصل دعوا جنگ، جنگ شناختیه، یعنی زدن اعتقادا. این اصلا یه چیزی هست که نیاز دیگه بعدم به توپ و تانک نداره، خودش یعنی همه چی ریشه، یعنی نمیخواد اره بیارن این درخته به عظمت و تیکه تیکه بکنن بیان پایین، چند روز طول میشه همه هم میفهمن، میان نفت میریزن پایین درخت، شب میان یه گالون نفت میریزن میرن، بعد از یه مدت همه اینو میریزه خودش، هست کسی هم نمیتونه چیکار کنه. ما باید اون جنگ شناختی که داره ریشه ها رو میزنه، اون رو اونجا هر کس بتونه جدی جدی ورود بکنه، کار بکنه. این مقاومت هم بر اساس اعتقاد درست میشه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، این الله که گفتیم استقامت چطوری معنا پیدا کنه؟ وقتی به عمق وجود ما الله وارد شد دیگه استقامت هم میاد، دیگه سرمونم با بارم دیگه چیزی تغییر نمیکنه. اونو اون ریشه های فکر و ریشه های اندیشه رو دارن با شدت میزنن، جنگ شناختی. باید تو اون عرصه همه کار رو بکنیم. توی جهاد تبیین مهمه، یعنی اون باورها، اعتقادات، جهانبینی ها، خود اساس نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه، دستاوردهای این انقلاب، هر چی میشه باید اینو تبیین بشه، یعنی این رهنمودی که خود از طاقا دادن. جهاد فرهنگی، ببینید اینو که از طاقا اسم جهاد روش گذاشتن، اینها همش لازمه. من معتقدم اگر هر ما، هر کدام از ما خودمون وظیفه خودمون رو درست انجام بدیم، یعنی وظیفه الهی ها، قطعا جبهه استکبار به نتیجه نمیرسه، قطعا به، یعنی یه جولانی داره ها، یه دست پای میزنه، گاهی پرچمش بالاتر دیده میشه، نتیجه به دست نمیاره. باطل قطعا نتیجه به دست نمیاره. انشالله این رو خودمونم میبینیم، این وعده قرآن هست که باطل یه خورده هیاهو داره، سر صدا داره، ولی بعدن همه اینها جمع میشه، ببینه چیزی ترش نیست. مشروط برای که ما مؤمن به راه خودمون باشیم، تلاش بکنیم، اونجایی که وظیفه ما رو ولی امر مشخص کرده با همه وجود حضور پیدا کنیم. اون کسی که تو عرصه رسانه است اونم باید در حال جهاد باشه. نگاه، یک کسی تولید نرم افزار، این کسی باید رو به گوش دیگران برسونه، اینو نشر بده، بازنشر بده. یک کسی متخصص در فضای مجازی، یک کسی متخصص در فضای فرض کنید صدا، سیما، نمیدونم اینترنت، سایت های مختلف، اونم باید هر کس در جای خودش کار خودش رو به نحوه احسن انجام بده. اینا یه مجموعی از کارهاییست که وقتی همش کنار هم قرار میگیره جبهه حق خود به خود اعتلا پیدا میکنه و پیشرفت میکنه. انشالله که خدا توفیق بده همه ماها در هر جا هستیم به وظیفه‌مون به نحوه احسن عمل کنیم. زمانه است که نباید وقت رو تلف کرد، نباید بیکار نشست، نباید سستی و تنبلی به خرج داد، نباید اتلاف وقت کرد. جدا هر کس در هر جا هست جدی عمل بکنه.
عذرخواهی میکنم از دست استاد، ببخشید. من حالا به ذهنم اومد اون تحول عظیمی که در وجود سحره فرعون ایجاد شد با متجلی شدن قدرت عصای حضرت موسی علیه السلام، به گونه ای که خب هم این ایمان آوردن سحره فرعون به حضرت موسی و رب موسی و هارون، این هم فرعون رو شکست و هم تمام کسانی که اون مجموعه بودن. این بهترین درسی است برای ما که ما بتوانیم این حقایقی که در بدنه دین مبین اسلام هست و توحید هست رو برای جامعه بشری متجلی بود. خیلی ممنون.
خیلی ممنون. طیب الله انفاسکم. کاملا درسته. انشاءالله که خدا توفیق بده بتونیم به وظیفه‌مون درست عمل کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تقدیر تشکر از همه بزرگواران. التماس دارم.